بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله استحباب نکاح بود، رسیدیم به نکاتی، چهار نکته گفته شد، آخرین که پنجمین نکته است باقی مونده. وان این از گاهی در کلمات بعضی از فقها و اساتین فقه دیده می شود که نکاح از عبادات یا فیه شوب من العباده، نوعی از عبادیت در حقیقت نکاح نهفته است. عبارتی از صاحب جواهر جلد 29 صفحه 133 می‌خوانیم: لا ریب فی ان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، احتیاط رو نباید ترک کرد، خصوصاً فی النکاح. لا ریب فی ان الاحتیاط لا ینبغی ترکه خصوصا فی النکاح الذی فیه شوب من العبادات، شایبه عبادته، الذی فیه شوب من العبادات المتلقات من الشارع، متلقات دریافته شده از شارع مقدس. اینجا دقت بفرمایید: والاصل تحریم الفرج الى ان يثبت سبب الحل، والاصل تحریم الفرج الا ان یثبت سبب الحل شرعا، از این است که هر نکاحی فاسد باشه الا ما خرج به دلیل، تا دلیل شرعی اقامه نشود ما نمیتوانیم حکم صحت کنیم، از در موارد شک بر فساد. اینم به عنوان نتیجه گفته، نظر مبارکتون باش. حالا این سوال پیش میاد که نکاح چه نوع عبادتیه؟ آیا از عبادات بالمعنى الخاص یا از عبادات بالمعنى العام؟ میدانیم عبادت دو قسمه، عبادت بالمعنى العام، بالمعنى الخاص ما یشترطو فی صحتها فی صحتهی قصد القربه. عبادت به معنی اخص چیزیست که در صحتش قصد قربت معتبره، که صلات و صیام و الحج و الوضوع و تیمم. یشترطو فی صحتهی قصد القربه، این عبادت به معنی اخصه. به معنا عام چیه؟ عبادت به معنا عام کدامه؟ تو این کتابا زیاد دیدین ما یشترطو فی ترتب ثواب علیه قصد القربه، ثواب ای میخوای بهت بینی باید قصد قربت، ما یشترطو فی ترتب الثواب علیه قصد القربه. تمام توسلی ها رو شامل میشه، اوامر توسلی، خواه واجب خواه مستحب. اگر میخوای ثوابت بدن با قصد قربت کنی. تطهیر مسجد عن النجاسه، نیت در عبادتی به معنی الاخص نیت القربه شرطه. در وضو، در نماز، عبادت به معنی الاخص نیت قربت شد، اما در تطهیر مسجد از واجباته، در اداء دین از واجباته، در نکاح از مستحباته، در اطعام طعام از مستحباته. اینا اگر قصد قربت کنن ثواب میدن، اگر قصد قربت نکنن صحیحه ثواب نمیدن. شستن لباس برای نماز قصد قربت نکنی ثوابت بهت نمیدن، اما جز واجباتی است که مقدمه نماز باید آماده بکنی و هاکذا. فبنا ان علا ذلک، عبادت بالمعنی الاعم چیزی است که از اوامر توسلیه واجبه و مستحب است و قصد قربت در شرط نیست، اما برای ثوابش قصد قربت لازمه. نلی صحیحه ثواب نداره. حالا نکاح کدام یک از اینا؟ عبادت به معنی الاخص که نیست، که یشتر تو فی صحتها قصد القربه. احدی از فقهای شیعه و اهل سنت نگفتن. جوانی میره ازدواج میکنه به قصد لذه لا به قصد القربه، نکاح صحیحه؟ احدی نمیگه در صحتش قصد قربت معتبره. و اما در ثوابش قصد قربت بله، اگر میخواهد ثواب بهش بدن در مقابل این ازدواج باید بگه خدایا من برای حفظ پاک دامنیم و برای حفظ نفس از شر شیطان و برای که عمل به سنت پیغمبر تو کرده باشم میخوام برم نکاح کنم، ازدواج کنم، ثوابش بدن. ولی این منحصر به نکاحی همه جا همینه، خصوصیتی نکاح نداره. همه عوامل توسلی اگر قصد قربت نکنی ثواب نمیدهن و اگر قصد قربت بکنی ثواب میدهن، چه واجب چه مستحب. پس این معاملات هم همینطوره. سوال میکنن نکاح و معاملات، معاملات هم همینطوره. اگر به قصد قربت، اگر به قصد قربت از در خانت بیرون بیایی به مرکز کار بروی ثوابت میدن، نروی معامله و عباد معاملت حلاله، شرایط شرعیه درش جمع باشه حلاله، ثواب نمیدن. بنابراین لا فرق بین النکاح و البیع و التجارت و کل شی. پس چیه که میگن در نکاح نوع شعب من العباده؟ چه شایبه عبادتی داره، چه خصوصیتی از عبادت داره؟ ولیکن یه جوابی این سوال داره، خلاصش این است که منظور از عبادت بودن طلاق این است که طلاق از توقیفیات، از امور توقیفیه است، مثل عبادت از امور عقلائیهی که امضایی اندشه باشه نیست. توضیح ازاله این اجمال، نکاح از توقیفیاته از امور عقلایی امضاییه نیست، توضیح آزاده. ما یه سلسله عقودی داریم بین عقلا، بیع و تجارت و مضاربه و مساقات و کذا و کذا، این ها همیشه بین عقلا بوده. شارع مقدس هم آمده همه اینا رو امضا کرده، وقتی هم امضا کرده است اوفو بالعقود گفته یا نه، گاهی هم به سکوتش امضا فرموده است، عدم رد. هر کجا هم شک کردیم نگاه به سیره عقلا میکنیم، هر کجا هم شک کردیم نگاه به سیره عقلا میکنیم ببینیم عقلا چه میکنن. اگر شارع سکوت کرده و رد نکرده، من نکرده، قبول میکنیم اونها رو، قبول میکنیم. این نفر بره بگه اینها نباید موقع مجلس ختم باشه. به هر حال بنابراین این عقود به خاطر این که بین عقلا هست و جنبه امضاییه دارد، شارع مقدس امضا کرده، هر کجا شک کردیم قبول میکنیم از بنای عقلا. ولی آیا نکاح هم همینطوره؟ نکاح هم بین عقلا هست، هر نکاحی بین عقلا هست، ما در شریعت اسلامیه به خاطر سکوت شارع حکم میکنیم به صحتش؟ نه، نکاح باید دلیل برسه، باید دلیل از سوی شارع مقدس در مسئله نکاح برسه بر صحت. خواهیم دید طلاق هم همینطوره. چرا؟ با اینکه نکاح طلاق بین عقلا قبل از اسلام بوده، همون گونه که بیع و اجاره و امثال اینها بوده، چطور شد بیع و اجاره و اینها جدا شد حسابشون، ولی که نکاح و طلاق حساب دیگری پیدا کرد؟ این از امور توقیفیه شد، منتظر اجازه شارعی، اصالت الفساد جاری میشه. اما اونها از امور عقلائیه امضایی است که هر کجا در میان عقلا باشد و شارع سکوت کرده باشد، سکوت شارع رو میپذیریم. چرا؟ دلیلش این است شارع مقدس در نکاح خیلی دست برده، تغییرات زیادی قائل شده، قیودش خیلیه، حسابش از حساب اون نکاحی که در میان عقلاس جدا کرده. به این چنین نیست، اجاره این چنین نیست، ولی نکاح این چنین هست. محرمات نسبیه چقدر زیاده، محرمات سببیه چقدر زیاده، محرمات من ناحیت رضا و شیرخوارگی چقدر زیاده، شرایط برای مهر، شرایط برای عیوبی که حق فسخ در آن هست، خیلی قید و شرط شارع مقدس برای نکاح قائل شده. سازمانشو به هم ریخته، یه سازمان جدیدی در شریعت اسلام برش وجود آورده، شده شبیه عبادات که توقیفی است و جنبه امضایی نداره. اینم شکل توقیفی به خودش گرفته و جنبه امضایی دیگر نداره. ولذا ما نمیتونیم بگیم آقا فلان نکاح در میان عقلا هست، مثلا دختر عمو در میان عقلا حلاله، بنابراین شارع مقدس هم سکوت کرده پس حلاله. نه، با تو روایت برسه که بنت العم اشکالی نداری، اوهل لکم ما ورا ازالکم تو قرآن برسه، محرمات که میگه بگه بقیه حلاله. من نمیتونم بگم چون بنت العم در میان عقلا حلاله بنابراین شارع هم سکوت کرده. نه، نکاح شبیه عقود امضاییه نیست، شبیه عبادات توقیفیه. خوب دقت کردی؟ اگر ما این مسیر رو طی کنیم، اون وقت در مباحث نکاح خیلی دست به عصا باید راه بریم، خیلی با اعتیاد باید راه بریم. همون حرفی که مرحوم صاحب جواهر فرمود، اصالت الفساد در اینجا باید حاکم باشه. همه جا ما باید بگیم درست نیست مگر دلیل شرعی داریم. سکوت شارع مقدس در باب نکاح کافی نیست، کما اینکه طلاق هم همینطوره. شارع مقدس در طلاق هم قیود زیادی قائل شده، سازمان طلاق رو به هم زده، شرایط طلاق، عده طلاق، نمیدونم موانع طلاق، خیلیه. در عرف و قلای حرفا نیست، زنی میخواد از شوهر جدا میشه جدا میشه دیگه. اما در شرع مقدس قیود زیادی داره. خب این پایه شد برای مباحثی که در نکاح داریم و طلاق داریم، که همه جا در سایه دلیل شرع باید جلو بریم و بدون دلیل شرع کاری ما نمیتوانیم انجام بدیم. درست؟ میگن در معاملات هم همینطوره، اگر دلیل شرع نباشد در اونجا هم نمیتونیم بگیم. جواب: در معاملات سکوت شارع و قبول عقلا کافیه. یعنی اگر معاملهی در میان عقلا رایج است و شارع سکوت کرده است، ما میگیم صحیحه، سیره عقلا. اما در نکاح نمیتونیم بگیم سیره عقلا این است، فلان زن حلال میدونن فلان زن حلال نمیدونن، شارع هم سکوت کرده و سکوتش دلیل بر رضایشه. در نکاح هیچ کس اینو نمیگه، در طلاق هم نمیگن. باید احل الله ما وراء ذلك بیاد، نیاد نمیتوانیم بگیم. در معاملات این چینی نیست، هر زمانی که در میان عقلا بوده باشد و شارع سکوت کرده باشد، ما اونجا رو صحه میذاریم. در نکاح و طلاق این راه رو نمیتوانیم طی کنیم. خب این بحث تمام شد، بریم سراغ مسئله اولا. هر چیزی در میان عقلا در رحم در غیر رحم بوده باشد و شارع سکوت کرده باشد، سکوتش دلیل بر رضاست، مگر اینکه نهی کرده باشه، منع کرده باشه. و اما مسئله اولا، عبارت امام قدس سره الشریف رو در تحریر الوسیله در مسئله اولا میخوانم. این مسئله است که از نظر فقهی ساده است، ولی در این سادگی ما میخونیمش چون آثار اجتماعی بسیار زیادی داره، چون در اجتماع امروز گرفتارش هستیم. و آن این است: کسی که میخواهد همسری انتخاب کند، پسر میخواهد همسر انتخاب کند یا دختر میخواهد همسر انتخاب کند، روی چه شرایطی بیشتر حساسیت داشته باشد؟ دغدغه او درباره چه اوصافی بوده باشد؟ دیدگاه های شارع مقدس در این مسئله یک و مسئله دو مشخص شده. عبارت اینه: مما ینبغی ان یهتم به، از چیزهایی که سزاوار است اهمیتی به اون داده شود، مما ینبغی ان یهتم به الانسان ان نظر فی صفات من یرید و تزویجها، از چیزهایی که باید خیلی بهش اهمیت داد صفات کسی است که میخواهد به عنوان همسر انتخاب کند. در اینجا 5 حدیث میگن که من مبانی اونها رو مدرکش رو عرض خواهم کرد. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است: اختارو لنطفکم. آدرس حدیث میگم: اختارو لنطفکم، انتخاب کنید برای نطفه هاتون، برای فرزندان آیتون، آیندتون انتخاب کنید. فإن الخال دایی احد الزجیعه، یکی از دو مصاحب انسانه. زجیع در اینجا به معنی مصاحبه. من یه صاحب الانسان فهو یزیجو زجیعو. زجیع البته معنی همبستر میاد، هم قبر میاد، کسی رو با کسی در یه قبر زدن. و علا زجیعی که آدم و نوح در زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که آدم و نوح زجیع تو و در قبر تو هستن. و هم به سرم میاد، به مصاحبم میگن زجیع با زد و این. اختارو لنطفکم، انتخاب کنی فرد لایقی را برای فرزندان آینده. چرا که دایی انسان یکی از دو مصاحب انسانه. یعنی چه؟ آدرس حدیث قبلا بگم که ایشون سوال کردن، حدیث 2 باب 13 از ابواب مقدمات نکاح. 2 باب 13 از ابواب مقدمات نکاح. خب معنی این حدیث چیه؟ خال عهد و زجیعین، معنی این حدیث این است که باید نگاه بکنی ببینی برادر این خانم که میخوایی باش ازدواج کنی، برادر این خانم چطور آدمیه. برادر این خانم رو ببین چطور آدمیه. این به خاطر این است که بر اثر عفت با این دختر که انسان معاشر نیست، اما برادرش تو جامعه هست و میتواند از همه کس سوال کنی. چرا؟ برای اینکه بچه تو به داییش میره. بسیار خوب، میگن 2 برادر داشتی که خوب بودی که بد بود. حالا این شاخ و برگا رو بذارید اصل مسئله درست بشه، بعد بریم سراغ شاخ و برگ. معنی این سخن این است که دختر رو نمیتونی خیلی از این و اون تحقیق کنی به خاطر پوشیده بودن و عفت و این جهاد، اما برادرش رو که میتوانی از همه سوال بکنی، یا خودت بایش معاشر بودی. خب اینا وراثتشون مثل همه، ژنشون شبیه همه غالبا. میگن برادر رو ببین، خواهر رو بگیر. ضرب المثل در میان مردم، برادر رو نگاه میکنی، حالاتشو میبینی، صفاتشو میبینی. خواهرم خب شبیه مادر توی خانواده پرورش پیدا کردن، شباهتی با هم دارن از جهات مختلف. بنابراین راه رو نشون میده. دقت کنید، روایت هم انتخاب رو لازم میدونه، هم راه انتخاب رو نشون میده. راه این است که در حالات برادر دقت کن. این در واقع همون اصل وراثتی که امروز در میان روانشناسان و روانکاوان معروفه، اشاره به اون اصل وراثت میکنه که باید سراغ کسی بروی که واقعا از نظر وراثت دارای شخصیتی بوده باشد. و فی خبر آخر، این خبر دوم، تخیرو. اونجا اختارو داشت، اینجا تخیرو داره. تخیرو لنطفکم، برای نطفه ها و فرزندان آینده انتخاب کنید، گزینش کنید. فینل ابنا تشبه الاخوال، این حدیث تفسیر میکنه حدیث سابق رو. اگر ابهام و پیچیدگی داشت این دیگه واضحه. فإن الابناء تشبه الاخوال، بچه ها به دایشون میرن. بنابراین باید نگاه بکنی برادر این خانم دارای چه اوصاف و صفات آلاتی هست، اون وقت با ملاحظه او انتخاب کنی. و اما این حدیث، این حدیث با این عبارت در منابع پیدا نشد علی الحساب. منابع مختلفی که در دست بود بررسی که شد پیدا نشد. تنها در کتاب کنز الامال مال اهل سنت حدیث 44557 عبارتی شبیه به این داره، اما این عبارت نیست. کنز الامال حدیث 44557 داره تخیرو لنتفکم، تا اینجا مثل همه. تخیرو لنتفکم فإن النساء یلدن اشباه اخوانهن، فإن النساء یلدن، بچه های از شون متولد میشه که شبیه برادرانشونه. اشباه اخوانهن و اخواتهن، اون داشت تشبه الاخبال یا شبه الاخوال، این عبارت دیگریه. تن بله بله دقت کنید. حالا بگردن آیون، اگر کسی این حدیث رو، من نمیگم نیست، این گردشی که کردیم ما تا به حال نیافتیم به این عبارت، حالا اگر کسی پیدا کرد علال حساب یه جایزه، یه دوره کتاب پیام قرآن 10 جلدی هم برای او قرار میدیم. اگر کسی با این عبارت، نه در کتب فقهی، در کتب فقهی هست اما در کتب روایی اگر پیدا کردید جایزه اون رو هم خواهید گرفت. خب بگذرم. و اما حدیث سوم، و المون ان مولانا صادق علیه السلام به بعض اصحابه هی نقال هممت ان اتزوج، یکی از یاران امام صادق علیه السلام آمد خدمت امام صادق، عرض کرد تصمیم بر ازدواج دارم. هین قال هممت ان اتزوج، حضرت چی فرمود؟ فرمود انظر اینا تزع نفسک، ببین خودتو کجا میذاری. و من تشرک فی مالک، ببین کیو شریک اموال خودت انتخاب میکنی. و تطلعه علی دینک و سرک، ببین کیو امین سر و اسرارت و دینت انتخاب میکنی. در حدیث سابق اون دو حدیث راجع به بچه صحبت، اینجا صحبت شریک زندگی، کار به بچه نداره. خیال نکن همسری میگیری برای اشباع غریزه جنسی، نه، شریک زندگی انتخاب میکنی، محرم اسرار انتخاب میکنی. ببین کیو برای محرم سر و شریک زندگی داری انتخاب میکنی. سختگیری بکن روی حساب. فین کنت لابد فائلا، فإن كنت لابد فائلا، یعنی اگر تصمیمت قطعیه، اگر تصمیمت تو قطعیه، فبکرون تنسب الی الخیر، دوشیزه انتخاب کن که زندگیش با تو شروع بشه، رنگ و شکل قدیمی نگرفته باشه. فبکرون تون سبا الالخیر، منصوب به یه خانواده نیکی باشه. و حسن الخلق، خانواده ای که دارای حسن خلقن، اخلاق خوبی هستن و نیکوکار هستن و آدم های درست حسابی هستن. این حدیث هم حدیث دوی باب ششه، دوی باب شش از ابواب مقدمه نکاح. خوب دقت کنید، یه بعد ازدواج در دو حدیث سابق بود، یه بعد دیگرش در این حدیث. و انهو از امام صادق، این حدیث چارمه در متن تحریر الوسیله است، انما المرأة قلاده، زن گردنبندی است که در گردنت میاندازی. فنظر ما تتقلد، چی به گردنت میاندازی، مراقب این باش، آیا این زینت توست یا اسباب بدبختی توست، این باعث آرامش آبروی توست یا باعث بی آبروی توست، کدامشی؟ فنظر ما تتقلد و لیس للمرأه خطر، این ذیل حدیث خیلی جالبه، و لیس للمرأه خطر، زن قیمت نداره. یعنی چی؟ لا لصالحتهن و لا لطالحتهن، نه زنان خوب قیمت دارن نه زنان بد. یعنی چی؟ می فرماید خوبا به قدری گران قیمتن که نمیشه حساب براشون قائل شد، بعداش هم به قدری بیارزشن که نمیشه قیمتی براش قائل شد. لا لصالحتهن و لا لطالحتهن. فاما صالحتهن فلیس خطرها از ذهب و الفضه، زنان صالح هیچ قیمتی با طلا با نقره، هی خیر من از ذهب و الفضه، از طلا و نقره و از همه چیز بهتر و بالاتر هم. و اما طالحتهن، اونهایی که ناصالح باشن، فلیس خطرهن نتورا، به اندازه خاک بیابان هم ارزش نداره. از تراب خیر منها، تراب خیر منها، ولی که تراب برکات زیادی داره. این حدیث هم حدیث 16 باب 6، 16 باب 6. این یه بعد سومیه. بعد اول فرزند، بعد دوم شریک زندگی و محرم اسرار، بعد چهارم اصل قیمت داشتن خود زن. زنیست با شخصیت، با ارزش، گرانباتر از همه چیز یا بی ارزش بودن پایین‌تر از همه چیز. خب این در ناحیه مردان بود که انتخاب زنان میکنن. زنان هم وقتی میخوان انتخاب شوهر کنن، انسان دخترش میخواد شوهر بده، اون هم باید گزینش کنه. و کما ینبغی للرجل، این چند خط رو دقت کنید تفسیر کنم و کلام امام تمام، فردا جمع‌بندی میکنیم و یه تحلیلی داریم در این باره انشاءالله. و کما ینبغی للرجل ان ینظر فی من یختارها للتزویج، همان گونه که مردان در مورد زنان باید گزینش کنن، کذالک ینبغی ذالک للمرأة و اولیائها، هم زن هم اولیاء زن هم باید در گزینش دقت کنن. به نسبت الی الرجل، یه دونه حدیث اینجا نقل میکنن پرمعنی که میشه حدیث پنجم ما. فن مولانا رضا علیه السلام عن آبائه علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان نکاح رق، نکاح انسانو برده میکنه. براد از برده نه اون برده اصطلاح غلام کنیزه، یعنی انسانو در یه مسئولیت و یه محدودیت قرار میده، اون آزادی انسانو محدود میکنه، مسئولیت های سنگینی به دوش انسان میذاره. ان نکاح رق فاذا انکه احدهم احدکم ولیدته، وقتی میخوای دختر به کسی بدی فقط بله عرقها، این رو در واقع محدود کرده، کنیز کرده. فلینظر، نگاه کنید، انتخاب کنید، شما دخترتو در اسارت کی قرار میدی؟ فلینظر احدکم لمن یرق کریمته، دخترشو شریک زندگی کی میکنه؟ در محدودیت کی قرار میده؟ در اسارت کی قرار میده؟ در رفاقت کی قرار میده؟ هم در این طرف باد گزینش میشود، هم در اون طرف. این مسئله ایست که در عصر و ایام ما خیلی ها در بارش دقت کافی نمی کنند، فقط مسائل سطحی ازدواج می بینند، خانواده ها به زودی از هم متلاشی می شود، اسباب درد سر می شود. تحلیلی در اینجا هست، فردا انشاءالله حدیث هم شماره 8 باب 28، 8 باب 28. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.